بعضی کارهاست که آدم باور نمی کنه که حتی مثلا یک کار حرامی باشه، یک گناه بزرگی باشه، اما به قول امروزی ها این پتانسیل داره که اعمال خیر آدم رو از بین ببره، آدم رو به کفر بکشانه. با اینکه کار ساده ایست و فکر نمی کنه اینجوری باشه. اتفاقا این هم ما در نص قرآن داریم. آداب انسان در مقابل آداب مؤمن در مقابل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خدای متعال بزرگترین منت را بر بشریت گذاشته که وجود مقدسی مثل پیغمبر اسلام یا ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین را در میان اینها قرار دادیم. به یک بیان که حالا خودش احتیاج به توضیح داره، شاید بندن صلاحیت توضیحش نداشته باشه، تو جامعه زیارت جامعه میخونیم: خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محدقین حتی من علینا بکن. شما انواری بودید که در اطراف عرش الهی بودید، خدا بر ما منت گذاشت که شما را آورد در این عالم تا ما به وسیله شما هدایت بشیم. اگر اونها نبودند، من و شما از ایمان و از اسلام و از ارزش‌های اسلامی اینا چه خبری داشتیم؟ نه من و شما تنها، میلیاردها مسلمانی که از زمان بعثت تا روز قیامت در روی زمین زندگی بکنه. چه نعمتی این همه برکت میتونه داشته باشه؟ خدا عزیزترین بندگانش آورده در این عالم به دست ما سپرده که بزرگترین جفاها رو در باره اونها مرتکب شدیم، که این عزاداری ها و این حرف ها یک یادبودی است از جفاهایی که ما ملت مسلمان امت پیغمبر نسبت به پیغمبر و اهل بیتش انجام دهیم. ما که میگم به عنوان یک امت ارزیم، خدا می همچه تعبیراتی داره در بانه بنی اسرائیل، میگه پس شما چرا پیغمبران رو کشتید؟ لما تقتلون انبیاء الله؟ مسلمان بنی اسرائیلی که زمان پیغمبر بودن که اونا پیغمبری نکشته بودن. ما می فرماید لما تقتلونه، لما تقتلتون هم نمی فرماید، میگه خب فلما تقتلون انبیاء الله، پس چرا می کشید؟ بیانش امیرالمومنین در نهج البلاغه دارد که من راضی به فعل قوم فهو منه. شما وقتی به اعمال اونها راضی هستید، شما جزء اونها هستید. بعد می‌فرماید ناقه صالح را یک نفر پی کرد. ناقه صالح را یک نفر پی کرد، یعنی پاهاش را پات شمشیر زد. ولی خدا همه امت صالح را عذاب کرد به خاطر اون. چرا؟ اونا دیگه تقصیر کرده بودن؟ چون این به نمایندگی از اونا کرد، اونا راضی بودن به این کار. من راضی به فعل قوم فهو منه. فلما تقتلون انبیاء الله، اونا میتونستن بگن ما که نکشتیم، جوابش این بود که ولی شما تابع اونا هستید، شما هم جای اونا بود میکردید و حالا هم راضی هستید به فعل اونا، به کار اونا، پس شما هم جزء اونا هست. بعد صحبت در این بود که بزرگترین نعمت ها وجود این اولیاء الهیست، مخصوصا چهار معصوم که گل سر سبد خلقت هستند. اینا خدا برای اینکه قدردانی بشه از وجود اینها، یعنی برای اینکه ما بیشتر استفاده کنیم، اونم باز برای ماست، یک امتیازاتی برای این خانواده قرار دادی. از جمله امتیازاتی که مسئله خمس هست، که خمس به اونها اختصاص دارید، به فقرهای سادات بخشی ازش، سهمی ازش، و در مقابل زکات بر اونها حرامه. یعنی یه فلسفه اینه که مردم تصورشون از زکات اینه که قسمت آلوده مالشون رو جدا میکنن، وقتی اگر از این اموال به خانواد به اهل بیت بدن، اون هم رو مثل سایر فقها کسانی میدونن، کافزایر فقرا کسانی میدونن که چرک مالشون رو به اونها میده. خدا نخواسته که چنین تصوری در اذهان مردم باشه. از اول میفرماد در اخماس سهمی ازش در فی مال ذوی القربای پیغمبر، این حسابشون جداست. این برای اینکه ما برای پیغمبر از راه احترام به فرزندان پیغمبر و خاندان پیغمبر به اهمیت مقام پیغمبر پی ببریم و همیشه سعی کنیم که یاد پیغمبر رو در جامعه نگه بداریم، اینا رو بشناسیم، بچه هاشون رو به عنوان افراد محترمی احترامشون کنیم به خاطر پیغمبر. همیشه یادمون نیست که پیغمبری هم بود، اما همیشه باید مواظب مقتم خمس و زکات هم یادمون باید باشه، ببینیم سید زکات ندین حرامه، خمس اون رو باید دیدیم به سید بشناسیم ببینیم، اینا زنده باشن، شناخته شده باشن، همه اینا برای نفع ماست که ما یادمون باشه قدردان این مقام باشه. از جمله از امتیازاتی که برای پیغمبر قائل شده اینه که مسلمانات در حضور پیغمبر باید خیلی ادب را رعایت کنند، بلند نباید حرف بزنه، بی احترامی نباید بکنه. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اونجایی که پیغمبر هست کسی نباید صداش بلندتر از صدای پیغمبر بشه. اگر چنین ادبی را رعایت نکنن، یعنی با پیغمبر مثل دیگران رفتار کنن. در روایات داره که کسان می اومدن با می سدن پشت در خانه پیغمبر میگفتن یا محمد داد میزدن که خونه هست کارش داریم، بگید بیاد بیرون، میزنن یه شخص عادی صداش میزنه یه همچه رفته. در سوره حجرات به خصوص ناظر به این رفتار آیاتی نازل شد که این رفتار بی‌ادبانه را ترک کنید، مبادا اگر این ادب را رعایت نکنید اعمال شما نابود بشه، ان تحبط اعمالو. و در ظاهرم حالا کار حرامی نیست، فحشی نیست، جسارت مثل، ولی یک حقی پیغمبر بر مردم داره که باید احترامش را نگه بدارن. بی احترامی کردن نسبت به پیغمبر ولو به این باشه که باید بلندتر از او حرف بزنن، داد بزنن در حضور او، این بی احترامی ممکنه اعمال انسان را نابود کنه. هم یک نوع جنبه پیشگیری داره، هم برای دیگران باید تنبیه هست. وقتی آدم اینجور بی ادبانه صحبت میکنه، این ناشی هست از این که در دلش برای او احترام قائل نیست، نسبت به او محبتی نداری. آدم نسبت تو خانواده هم به کسی که به پدرش، به مادرش، یا برادر بزرگتر، یا کسی که محترم باشه در فامیل، نمیاد داد بزنه. اون وقت مقام پیغمبر کجا و مقام سایر مردم کجا؟ چه نسبتی هست بین بالاترین و شریفترین انسان ها با وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم؟ این بیادبی ها به نص قرآن در معرض این است که به کلی اعمال انسان هست. حالا اینا داشته باشید، این صریح قرآنه. آیا احتمال نمیدید که در مقابل این هم یه چیزهایی باشه که به نظر ما کوچیکه اما خیلی ارزش داره؟ همینطور که یه ادب، یه صدا زدن به نظر ما چیز کوچیکی بود، حالا یادم یه کمی صداش، تون صداش بلندتر باشه یا کوتاه‌تر باشه، خیلی به نظر ما چیز مهمی نیست، اما این میتونست تمام اعمال انسان را برباد بده. احتمال نمیشه داد که در مقابلش هم بعضی اعمال باشه در ظاهر خیلی کوچیک یه قطره اشکی باش در عزای همین فرزند پیغمبر. اما وقتی نشانه اون محبت از اون ارتباط قلبی است، اون احترامی است که برای این عزیزان خدا در روی زمین آدم قائل شدی، همونطور که این اثر منفیش زیاد هست، اون بتونه اثر مثبتش زیاد بشه. چه بودی داریم؟ بله، در نظر ما هم ابتدائاً بعید میومد که آدم داد بزنه در حضور پیغمبر مثل ارتداد بشه که همه اعمالش از بین بره. ولی نص قرآن، از اینجا باید بفهمیم که خیلی ملاک ارزشیابی ماها در اعمال خیلی میزون نیست. یه مقیاس های دیگری هم در کار هست که باید از همین خاندان ما یاد بگیریم بفهمیم. به هر حال یک سلسله اعمال است که آثار خوب اعمال دیگر از بین میبره، اما هر عمل بدی هر عمل خوبی را از بین ببره اینجور نیست. پس چجوره؟ فرمول دقیقش دست ما نیست، باید ببینیم آیات و روایات چنشون. چون ما احاطه بر همه این خصوصیات نداریم، ما کی عقلمون میرسید که داد زدن در حضور پیغمبر اینقدر کار زشتی. عکس مسئله هم هست، اونم آیات صریح در قرآن هست که بعضی کارهای خوب هست که آثار کارهای بد را از بین می‌بریم. اقم الصلاة زلفا من الليل، اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من الليل، ان الحسنات یذهبن السیئات. سفارش نماز می‌کنی که دو طرف روز بخشی از پاسی از شب که نماز عشاء هست یا احتمالا شامل نافله هم بشه، اینا رو به جا میار، بعد یک قاعده کلی میده، ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای خوب کارهای بد از بین میبره. قدر متیقنش این نماز دیگه، این قاعده در ذیل نماز وارد شد. و حالا آدم میفهمه که اون روایتی که داره که اگر یه وقت مبتلا به گناهی شدید سعی کنید بعدش دو رکعت نماز بخونید، برای اینکه نور نماز دل تاریک شما رو روشن کنه. حالا اینش بنده عرض میکنم دیگه، زمینه توبه رو برای شما فراهم کنه، پشیمان میشه از اون کار بدی. وقتی آدم در حضور خدای متعالی استاد توجه پیدا کرد به حضور خدا، خجالت میکشه از کار زشتی، پشیمان میشه. همون پشیمان شدن کفا به ندم توبتن. به هر حال این از نصوص قرآن است که ان الحسنات یذهبن السیئات. از این بالاتر هم داریم که من خیلی بلد نیستم کنهش چی هست و درست هم نمیتونم توضیح بدم، اما تعبیرش اینه که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. کسانی که توبه بکنن، ایمان داشته باشن، بنا رو بگذارن برای اینکه عمل صالح انجام بدن، دیگه دست از کار زشت بکشن، ایمانشون رو حفظ کنن، خدا کارهای بدشون رو تبدیل به خوب میکنه. این دیگه یعنی چی؟ من درست عقلم نمیاد. بیانات مختلفی دارن مفسرین در ذیل این آیه. اقلش اینه که گفتن دارتی معنی تبدیل سیئات به حسنات اینه که نامه اعمالی که پر از گناهان بود، گناهان پاک میشه، بعدش خود توبه عمل صالح نوشته میشه، پس بدیها رفت جاش خوبی ها آمد. این ساده ترین تفسیریه، ولی بعضی ها خیلی تفسیرهای بالاتر کردن، بعضی هاش از کلاس بنده بالاتر. به هر حال لطف خدا تا اینجا میرسه که اگه آدم سر تسلیم در مقابل اله خدای متعال فرود بیاری، بفهمه که بنده است، بفهمه که بنده است و بنا داشته باشه بندگی کنه، اونقدر عزیز میشه که خدا اشتباهات و لغزش هاشم را تبدیل به خوبی ها میکنه. حالا چه جور میکنه نمیدونه. این هم یک نوع تأثیر و تأثیری که در اعمال هست. قدر متیقنش یکی از اعمال خیری که این هنر ازش میاد نماز. چیزهای دیگری هم هست، اونا دیگه در روایات بیان شده، بخوام به اونا بپردازیم بس طولانی میشه. این اساس بحث حالا در این دعا، غیر از این که خواسته شده خدایا من نماز اول وقت به جا بیارم، به صله رحم صله داشته باشم، زکاتم رو بپردازم و سایر کارهای خیر، آخرش میگه خدایا به من توفیق بدی که یک کارهای خوبی انجام بدم که کارهای بدم هم رو از بین ببری. غیر از این که کار خودش کار خوبه، توفیق دارم، موفق میشم، کار خوب میشم، انجام میدم و پاداش را خواهم داشت، بالاتر این که کارهای بدی گذاشتم رو از بین ببری. این یکی. دوم، ویژگی این اعمال طوری باشه که باعث بشه من در آینده هم مبتلا به گناه نشم، توفیق اعمال بهتری داشته باشه، به جای گناه کار نیک انجام بده. این دو تا فاید، گذشته ها را اصلاح کنه، آینده هم را تأمین کنه، و آخرش دیگه پا میگذره به قله، میگه خدایا به من توفیق بده یک کاری انجام بدم که هیچ ملکی بهتر از اون کار انجام نداد. کارهای من انجام بدم که از کارهای همه فرشتگان بالاتر. اگه من و شما اینا بگیم، خب شاید فکر کنیم یه حرف بچگانه ایست میزنیم یا بگیم بلند پروازانه هست، آرزوهایی است که مثلا هیچ وقت تحقق نداریم. اما کسی میگه که او به همه حقایق احاطه داره، میدونه این کار شدنی است. یعنی آدمیزاد میشه اگه از خدا بخواد و خدا توفیقش بده و او قدر نعمتهای خدا را بدونه، به جایی برسه که هیچ فرشته‌ای به اون مقام نمیرسه و میگه من این را از تو میخوام. در این ماه رمضان به من توفیق بده که عباداتم جوری باشه که ارزش کار فرشتگان هم به اندازه اون عبادات را بشه. البته در این عبارت یه احتمال دیگری هم هست، و اون اینه که منظور از ملائکه همه ملائکه نباشیم، اون ملائکه‌ای باشن که اعمال دیگران را گزارش میکنن، نامه اعمال دیگران را مینویسن. یعنی عمل من جوری باشه که اعمال ملائکه‌ای که اعمال سایر مردم را مینویسن بهتر از عمل من توش نباشه، نه عمل خود ملائکه، یعنی بهتر از اعمال سایر انسان‌ها باشه که ملائکه اون اعمال را پیش تو میارن. این هم یه احتمالی است، ولو اینکه این احتمال هم با ظاهر لفظ چندون سازگار نیست و سیاق کلام حالا روش می‌خونیم شاید بهتر روشن بشه. اجازه بدید جمله را از رو بخونم و دعاتون کنم. این عطف بر اون جمله و وفقناست، و وفقنا ان نتقرب الی کفیه، به ما توفیق بده که تقرب بجوییم به سوی تو در این ماه رمضان. من الاعمال الزاکیه به ما تطهرنا، یعنی با اون اعمال زاکیه‌ای به تو تقرب پیدا کنیم که تو تطهرنا بهی من الذنوب، که غیر از این که خود اون اعمال پاک است و صالح است، وسیله‌ای برای تطهیر سایر گناهان ما هم باشه. تو تطهرنا بهی من الذنوب و تعصمنا فیه مما نستعنف بهی من العیوب. خب لازمه این هم این دعا اگه مستجاب بشه، معناش اینه که من موفق بشم اعمالی انجام بدم که همه گناهان گذشتم پاک بشه. خب نسبت به آینده چی؟ این اعمال یه همچون نورانیتی داشته باشه، در روح من یک زمینه ای را فراهم کنه که باعث این بشه که دیگه بعد از این هم دست به گناه دراز نکنه، دیگه سراغ اون عیب هایی که برای خودم تا به حال درست کردم دیگه اینا رو تجدید نکنم. تا تعصمنا فی تعصمنا فیه مما نستعنف بهی من العیوب، از این که ما عیبها را مجددن برای خودمون ایجاد کنیم، این اعمال این عبادات ما را حفظ کنند از این کار. حالا انجامی انجام بدیم که فردا نگذاره من مبتلا به گناه بشه. یعنی عمل میتونه اینجور اثری هم داشته باشه. بعضی گناهان از هم گذشته ها را پاک میکنه، هم کمک میکنه به اینکه آدم آیندهش هم را اصلاح کنه. و نهایتا حتی لا یورد علیک احد من ملائکتک الا دون ما نورد من ابواب طاعت لک، تا به گونه ای باشد که هیچ ملکی کاری را از انواع طاعت و تقرب نزد تو نیاورد مگر اینکه اون کار پایین تر از اعمال ما باشد. یعنی به ما توفیق بده که اعمالی به جا بیاریم که هر ملکی هرچی میاره ما بهترش آورده باشیم. این دیگه نقطه اوجیست که آدم ممکنه در رفتارش از خدا بخواد، غیر از که گذشته هاش آباد کرده، جلوی آلودگی های آیندهش هم رو میگیره، مقامش رو از فرشتگان رو هم از فرشتگان یا حداقل از سایر مردم بالاتر ببره. و فقط الله و ایاکم انشاءالله.